ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 14 شهریور 1399 خورشیدی برابر است با 4 سپتامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. امیدوارم روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم پروانه وحید منش و آخرین خبرها رو بشنویم از پروانه.
ممنون سپیده. درود شنوندگان عزیز. اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه برای بررسی پرونده مسمومیت الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کنند. این جلسه پس از آن برگزار می‌شود که آلمان رسما اعلام کرد که آقای ناوالنی با نوویچوک، نوعی سم اعصاب، مسموم شده است. نزدیکان ناوالنی میگویند او به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مسموم شده است. کرملین این اتهام را رد کرده است. پوتین و نزدیکانش تا کنون چندین بار به قتل مخالفان دولت در داخل و خارج از کشور متهم شدند. قرار است در جلسه فوق‌العاده ناتو در شهر بروکسل آلمان گزارشی در این زمینه ارائه کند و پس از آن دبیر کل ناتو نشست خبری خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دو پیام جداگانه توییتری از مسئولان جمهوری اسلامی خواست نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را اعدام نکنند. رئیس جمهور آمریکا در نخستین پیام خود خاطر نشان کرد که حکومت ایران به دنبال اعدام یک ستاره بزرگ و مردمی کشتی است که تنها اقدام او شرکت در تظاهرات خیابانی ضد حکومتی در اعتراض به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و تورم بوده است. آقای ترامپ در توییت دیگر خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت که قدردان خواهد بود اگر نوید افکاری را اعدام نکنند. از دیگر سو علاوه بر 62 ورزشکار ایرانی، شماری از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی المپیک و جهان نیز این هفته به صدور این حکم اعتراض کردند. نوید افکاری که در پی اعتراضات مرداد ماه 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی از جمله به 2 اعدام محکوم شده است. فعالان مدافع حقوق بشر داخلی و خارجی تاکید دارند که اعترافات نوید افکاری زیر شکنجه اخذ شده است. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که در نزدیکی ورودی بندر بیروت 4 تن و 350 کیلوگرم نیترات آمونیوم پیدا کرده است. به گزارش شبکه خبری الجزیره این محموله که در 4 کانتینر انبار شده بود، هنگام بازرسی کارشناسان اعزامی ارتش کشف شده است. ارتش لبنان جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و هنوز مشخص نیست که این محموله های نیترات آمونیوم متعلق به چه نهادی است. انفجار حدود 3000 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در 14 مرداد ماه سال جاری دست کم 190 کشته بر جای گذاشت و بخشی از کل پایتخت لبنان را ویران کرد. 4 پس از نخستین پرواز مسافربری هواپیمای اسرائیلی به امارات، بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که مجوز استفاده از حریم هوایی خود را برای همه پروازها به امارات و برعکس صادر کرده است. به گزارش رویترز، از قول یک مقام هواپیمایی بحرین، این مجوز به دنبال درخواست امارات متحده عربی صادر شده است. پیشتر عربستان سعودی روز 12 شهریور بدون عنوان نام اسرائیل مجوز استفاده از حریم هوایی خود برای همه پروازها را به امارات و برعکس صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق عادی سازی روابط اسرائیل و امارات استقبال کرده، حالان که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این اقدام را خیانت به جهان اسلام، عرب و فلسطینیان دانسته است. و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده روز 6 ژوئیه سال آینده رسما از سازمان جهانی بهداشت خارج می شود. مورگان اورتگا سخنگوی این وزارتخانه روز پنجشنبه با بیان اینکه آمریکا سالها بزرگترین حامی مالی کمک‌های بهداشتی و انسان دوستانه در جهان بوده، گفت سازمان جهانی بهداشت نه تنها در مواجهه با ویروس کرونا بلکه در موارد دیگر نیز طی دهه‌های گذشته تدابیر درستی اتخاذ نکرده و همچنین نشانی از تلاش این نهاد بین‌المللی در رفع وابستگی به حزب کمونیست چین دیده نمی شود. سپیده.
سپاسگزارم پروانه وحید منش بود. آخرین خبرها رو از پروانه شنیدیم. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. کمتر از 24 ساعت به بازگشایی مدارس باقی مانده، اما اختلاف نظر بر سر برگزاری کلاس ها همچنان باقی است، حضوری باشد یا غیر حضوری. شماری از مقام های بهداشتی میگویند دانش آموزان نباید به شکل حضوری در کلاس ها باشند. یک نهاد مربوط به قضات در آلمان جایزه ویژه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران داد. نسرین ستوده بیش از 3 هفته است که اعتصاب قضا کرده. و احتمال زنده بودن افراد زیر آوارهای بیروت، خبری که تنش بین مردم و ارتش را بیشتر کرده. درباره همه اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کنید. وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 30 استان در ایران به لحاظ شیوع کرونا همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. با این وجود محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که مدارس از فردا 15 شهریور به صورت حضوری کار خود را آغاز خواهند کرد. او گفته که تمهیداتی هم در نظر گرفته شده، از جمله شیفتی کردن مدارس و کاهش زمان حضور دانش آموزان در کلاس ها به 35 دقیقه. وزیر آموزش و پرورش همچنین گفته که در اروپا هم مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهند شد. تصمیم برای بازگشایی مدارس در حالی گرفته شده که شماری از مقام های بهداشتی با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت کردند، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار داغ شده و کاربران زیادی واکنش نشون دادن. بسیاری از کاربران نوشتن که خانواده‌ها هنوز سرگردان هستند و نمی‌دونن که فردا چه خواهد شد، آیا دانش آموزان باید حضوری در کلاس‌ها باشند یا اینکه به شکل غیر حضوری کلاس‌ها برگزار میشه. اجازه بدین همراه بشیم با همکارم مانیا منصور و بشنویم ببینیم که در فضای مجازی چه خبر هست. مانیا.
بله، همطور که گفتی این خبر یعنی تصمیم بر باز شدن مدارس از فردا حتی در استان‌های قرمز مثل تهران با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران در شبکه اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته، ابراز نگرانی مخصوصا از سوی والدین پدر و مادرها خیلی زیاد بوده با هشتگ‌های باز شدن مدارس کرونا و ویروس کرونا. نمونه‌ای انتخاب کردم براتون بخونم، از جمله نرگس نوشته شوخی میکنید چطور از بچه 7-8 سال توقع رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارین. کاربری دیگری نوشته باز شدن مدارس مساوی با قتل عام 15 میلیون دانش آموز است، چرا آموزش و پرورش متوجه این مسئله مهم نیست. کاربری به اسم صالح نوشته وزیر آموزش و پرورش در مقابل انتقادات بر باز شدن حضوری مدارس میگه در اروپا هم مدارس حضوری برقرار شده. واقعا روتون میشه خودتون رو با اروپا مقایسه کنین؟ دقیقا کجای شما به نسل، فرهنگ، منطق، شعور اروپا میرسه؟ آیا خندتون نمیگیره؟ با جان عزیزان مردم بازی نکنید. شاید نوشته ستاد ملی کرونا همدل شدن کادر درمان رو شکست بدن، الان باز شدن مدارس انقدر مهمه. بابک نوشته برای کنترل کرونا بعد از فجایع اخلاقی سفرهای گردشی در تعطیلات و عزاداری‌های ارزشی به مرحله باز شدن مدارس رسیدیم، قطعا فقط مردم مقصر هستن و دولت مثل همیشه پاک و منزه و مظلومه. فریدفشه با باز شدن مدارس بچه‌ای که 7 ماه قرنطینه رو رعایت کرده، با بچه‌ای که مسافرت و گردش و تفریح و همه جا رفته، بعد 400 در روز در فضای بسته با هم بمونن، هیچی دیگه، 7 ماه قرنطینه بچه من پر. کاربری نوشته یک روز مونده به باز شدن مدارس همه چی گنگ و مبهمه، پدر مادرها هیچ اطمینان خاطری نسبت به رعایت پروتکل ها در مدارس ندارن، حالا چه اصراریه که حتما آموزش ها حضوری باشه. پرن نوشته بی فایده بودن ماها قرنطینه خانگی و به مسافرت نرفتن بیچاره مدافعان سلام مسافرت نرفتن، بیچاره مدافعان سلامت که از 15 شهریور با بازگشایی مدارس و حضوری شدن کلاس‌ها دوباره سرشون شلوغ میشه و فرسوده تر میشن. بهزاد توییت کرده، وزیر آموزش و پرورش گفته برخی مطالعات نشان داده باز شدن مدارس تاثیر قابل توجهی در افزایش کرونا نداره. بعد اضافه کرده لطفاً بگید کدوم مطالعات. از نظر مسئولین ما فقط مسافرته که موجب گسترش کرونا میشه. مهنا توییت کرده آقای وزیر از حرفای امروزت معلوم شد یک روز هم توی مدرسه کار نکردی. دو هفته پیش میگه مدارس مجازی، امروز میگه مدارس حضوری. فکر کردی باز شدن مدارس همین در مدرسه رو باز کردن سرویس رو پوش کادر؟ بابا تو خیلی خوبی. سعید نوشته باز شدن مدارس آن هم با اصرار حضور فیزیک دانش آموزان، به خصوص در هرمزگانی که برخی مدارس آنجا تا 45 دانش آموز در یک کلاس هستند و با 3 تا توالت در مدرسه 700 نفری سر میکنن. آیا واقعا کار درستیه؟ آخرین توییت که میخونم از امید نوشته برگزاری کنکور تاثیر نداره، عزاداری تاثیر نداره، طرح ترافیک تاثیر نداره، نماز جماعت تاثیر نداره، باز شدن مدارس و دانشگاه تاثیر نداره. مسئولین محترم لطف کنن بگن چی تاثیر داره در کم شدن کرونا که ملت تکلیف خودشونو بدونن.
بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور بود و ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار داد در رابطه با بحث بازگشایی مدارس در شرایطی که هنوز در واقع خود مقامات میگن که باید منتظر موج سوم کرونا باشیم در ایران. اما وزارت بهداشت ایران دقایق پیش آمارهای جدید رو اعلام کرد. 118 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن. در مجموع شمار افرادی که درگذشتن به 22044 نفر رسیده و 2026 بیمار جدید هم در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند که مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 رو به 382772 نفر رسوندن. اما این آمارها به هر حال قبلا هم ما گفتیم محل تردید هست و بسیاری معتقد هستند که آمارها در ایران بسیار بالاتر از این هاست، هم شمار درگذشتگان و هم افراد مبتلا به ویروس کرونا. اما ائتلاف جهانی به نام کوواکس با همکاری سازمان جهانی بهداشت، اتحادیه جهانی واکسن و سازمان آمادگی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر راه اندازی شده که زیر نظر هر سه نهاد اداره می‌شود. هدف از ایجاد این ائتلاف این است که برخی کشورها واکسن کرونا را احتکار نکنند و کشورهایی که بالاترین ابتلا و آسیب پذیری را دارند زودتر از دیگران واکسن دریافت کنند. یکی از مسئولان ائتلاف به رویترز گفته در حال حاضر 76 کشور با درآمد بالا یا متوسط رو به بالا در این ائتلاف حضور دارند و انتظار می رود که شمارشان بیشتر نیز بشود. الهه روانشاد همکارم در مورد کار این ائتلاف و نحوه ارائه واکسن کرونا با دکتر آرش علایی مدیر انستیتو جهانی بهداشت و سلامت در آمریکا گفتگو کرده که با هم می شنویم.
موضوعی که مورد بحثه این نیست که واکسن الان تولید شده و از لحاظ کمی و کیفی آزمون‌هایی که باید راستی آزمایی بشه طی شده و الان واکسن آماده بازاره. این موضوع این نیست. موضوع اینه که کشورها از الان دارن با توجه به خوشبینی که دانشمندان به وجود آوردند با چاپ گزارش هایی که از واکسن تا به حال انجام شده که در آینده نزدیکی واکسن قطعی میاد به بازار. به این خاطر الان کشورها دارن آمادگی لازم که چطور بخرن، مکانیسم انتقال واکسن چطوره، کیها در اولویت اول قرار بگیرن چون تولید محدوده. پس این کشورهای 70 کشوری که دور هم جمع شدن دارن به این سو میرن که یک مکانیسمی که سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرده که بتونه خرید متمرکز باشه طی همکاری 70 کشوری که سرمایه گذاری میکنن به صورت مثلا پیش خریدی از طریق سازمان جهانی بهداشت. پس این موضوع ربطی به این که آیا واکسن امروز در دسترس هست برای مصرف نداره. این در آینده نزدیکه. از الان دارن زمان میخرن که این پروسه های لوجستیکی، پروسه های خرید و نحوه و مکانیسم خریدی که سازمان جهانی بهداشت هم توش مداخله داره و 70 کشور از جمله بعضی کشورهای اروپایی و ژاپن یکی از سردندارهاست دارن این رو آمادگی میکنن، تفاهم کردن سرش. آمریکا به اون 70 کشور نپیوسته، انتقادش اینه که چون اون پیشنهاد و اون ابتکار سازمان جهانی بهداشت انجام داده، آمریکا نقد داره به سازمان جهانی بهداشت، به این خاطر در اون 70 کشور نیست. آمریکا برای خودش یه برنامه گذاشته، اون اینه که امروز اداره کل بیماری های آمریکا به 50 ایالت پیغام داده که برنامه های لازم را برای تهیه و توزیع واکسن از الان انجام بدن، چون ما می‌دونیم که آمریکا هر ایالت مستقل عمل میکنه در زمینه کارهای درون ایالت. پس آمریکا هم این را از الان داره مکانیزم برای خودش انجام میده با نوید به این که در نوامبر این بیاد به بازار.
بله، بسیار سپاسگزار از این که همراه ما هستید در رادیو فردا. قبلا هم گفتیم کمتر از 24 ساعت به بازگشایی مدارس در ایران باقی است. در فضای مجازی کاربران از نگرانی و سردرگمی خانواده ها نوشتند، اینکه بلا تکلیف هستند فردا آیا کلاس ها در استان اونها یا در شهر اونها به شکل حضوری برگزار میشه یا غیر حضوری. شما هم اگر تجربه‌ای دارید، شنیده‌ای دارید، دیده‌ای دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، در میون بگذارید، از تجربیات خودتون، از دیدگاه‌های خودتون با ما صحبت بکنید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فردگرام در تلگرام راه‌های ارتباط با ماست.
میگن ملا نصرالدین به دروغ گفت تای کوچه آش میدن، دید همه مردم قابلمه به دست دارن میدونن میرن تای کوچه، رفت خودشم یه دیگ ورداشت و اومد گفت نکنه راسترستی دارن آش میدن. آقای رئیس جمهور ما هم به دروغ خودش رو گول میزنه و میگه همه مراعات کردن در این دورانی که عزاداری کردن، همه واقعا مراعات کردن و پیروز شدیم، کرونا رو از بین بردیم. ببینید 7-8 روز دیگه چی از آب در میاد. منتظر باشید. این قابلمه شما، این دیگه شما، آش توش جا نمیشه. آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا هست که سوء استفاده می کنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردی توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه، فلانه، چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره. من به عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
از تازه ترین آمارهای مربوط به کرونا در ایران گفتیم، اما در جهان رو هم من اگر بخوام آمارهای تازه رو برای شما بگم، 26.5 میلیون مبتلا به ویروس کرونا در کل دنیا رقم خورده و همینطور تعداد درگذشتگان به عدد 874 هزار نفر نزدیک شده. همچنان سه کشور آمریکا، برزیل و هند هم به لحاظ شمار مبتلایان و هم به لحاظ تعداد درگذشتگان در صدر آمارها قرار دارند. اما بپردازیم به موضوع دیگر. انجمن قضات آلمان جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده، وکیل و مدافع ایرانی حقوق بشر، اعطا کرد. رؤسای انجمن قضات آلمان روز چهارشنبه 12 شهریور در برلین با اعلام این خبر گفتند که خانم ستوده با شجاعت و تعهد خستگی ناپذیر خود به حقوق بشر و قانون به یک نماد جنبش حقوق مدنی ایران تبدیل شده. اعطای این جایزه به خانم ستوده در حالی است که او از شامگاه 20 مرداد با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده. بسیاری از کاربران ایرانی شبکه اجتماعی توییتر شامگاه شنبه 8 شهریور با انتشار توییت هایی خواستار آزادی او شدند. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، زنان و دانشجویان را بر عهده داشت، در شهریور سال 89 و پس از احضار به دادسرای انقلاب بازداشت شد. او با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده و در زندان است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همسر نسرین ستوده، رضا خندان، که در ادامه بشنویم.
من آخرین بار با روز چهارشنبه با همسرم صحبت کردم و تا روز شنبه صبح دیگه هیچ خبری نخواهیم داشت. من به زنان ابین به شدت تلفناشو کنترل میکنم، یعنی محدود و شیراخ نداریم. من در حد یکی دو دقیقه میتونم هر دو سه روز یک بار با همسرم صحبت کنم، یعنی در طول هفته 3 بار تماس میگیره و زیر 10 دقیقه باید صحبت کنه. فهم من از هر دفعه 2 دقیقه است که من امکان خوندن این نامه هایی که دوستان و هموطنان و سازمان های مختلف، افراد مختلف میدن و ازشون درخواست میکنن، خواهش میکنن اتصاب سالان بدن، واقعیتش اینه که من هیچ کدوم از اینها رو نه متن نامه ها رو میتونم بخونم و نه اسامی رو میتونم بخونم. خیلی خیلی فشرده مختصر از احوال عمومیش فقط میتونم بپرسم و خب خیلی مسائلی هم هست که اون مایله که توضیح بده راجع به اونها، میتونم چنین فرصتی رو متاسفانه نداره. آخرین باری که صحبت کردم متوجه شدم که همچنان وضعیت پرنوسانی داره به لحاظ جسمی، قند خون فشارش و حال عمومیش خیلی گاهی وقتا خرابه، گاهی وقتا یه ذره متعادل میشه بهتر میشه، اما در مجموع این نوسانی یه مقدار نگران کننده است. از طرفی هم بهداری نمیتونه مراجعه کنه به خاطر آلودگی بالایی که به ویژه بهداری داره، یه مقدار خون کنه که توی بند مراقبت کنن، فشار خونه سخن بکنن داخل بند میگیرن، بنابراین امکان این که بره اونجا یک رایدی یا اوایل میخواست بره اونجا به ما تماس گرفت، گفتی من زودتر تماس گرفتم بگم که حالم خوب نیست و جران بسیاری، اما دیگه بعد از اون هیچ وقت مراجعه نکرد.
آقای خندان، با وجود این شرایطی که شما فرمودید و همینطور این کارزارهایی که اخیراً راه افتاده در فضای مجازی و نامه‌هایی که فعالان سیاسی می‌نویسن و از خانم ستوده خواهش می‌کنن که به اعتصاب غذاشون پایان بدن، شما فکر می‌کنید که چون تصمیم دارن که باز هم ادامه بدن به اعتصاب غذاشون؟
با وجود همه این شرایطی که حاکمه و پخشی از اینا رو به صورت خیلی کلی من تو وضع 1-2 دقیقه که منتقل می کنم، آخرین صحبتی که باهاش داشتیم، بله من میخواد اعتصابش رو ادامه بده، نه تنها اعتصابش اعتصاب غذا بلکه اعتصاب ملاقات هم هست، یعنی الان ما 3 هفته از ملاقات نمیریم، در نتیجه اون فرصتی هم که توی ملاقات داشتیم اونو از دست دادیم. درسته که اون رو نسرین خودش آگاهانه تصمیم گرفت که خودش رو محروم کنه و ما محروم بشیم از ملاقات، اما اون از این امکان، غیر از این امکانهای اعتراضی یک زندانی امکان مؤثر دیگری رو نداره، بنابراین فعلا ادامه میده. چه بسا بازداشت دخترم انگیزه بیشتری داده برای ادامهش. ممکنه که برداشت من اینه که زودتر از اینا تموم میکرد اعتصابشو، اما بازداشت دخترم و پرونده سازی برای اون صرفا یه بازداشت سرپایی نبوده، پرونده اونم دادسرای ویژه امنیت پرونده سازی کرده و بازداشت کرده. یه کار بسیار بسیار بزرگیه به لحاظ قضایی این کار. یعنی شما انگار یه گروه یا یه آدم هواپیما ربا رو بازداشت کردین یا یه گروه تروریستی رو بازداشت کردین. وارد شدن دادسرای ویژه امنیت با تیم‌های اطلاعاتی امنیتی هیچ مفهومی غیر از این نداره. بنابراین کاری که کردن بسیار بسیار کار غیر انسانی، کار بزرگی بود و باید تاوانش رو بدن. منتها خب یک زندانی غیر از جان خودش و محرومیت هایی که به خودش میده تا صداش بیرون برسونه هیچ امکانی رو بیشتر از این نداره.
گفتگوی من بود با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران. اما حدود یک ماه پس از انفجار بزرگ بندر بیروت، عملیات برای یافتن نجات یافتگان احتمالی از سر گرفته شده. همزمان روند سیاسی لبنان هم شاهد تحولاتی سریع است و سیاستمداران زمان اندکی برای تشکیل دولت جدید دارند. همکارم ایلیا جزایری از طریق سکایپ همراه ماست و درباره آخرین تحولات در لبنان با او صحبت کنیم. ایلیا، روز گذشته خبرهای منتشر شد از اینکه احتمال زنده بودن شخص یا اشخاصی زیر آوارهای بیروت وجود داره، مسئله‌ای که موجب شد که اختلاف بین مردم و تنش بین مردم و ارتش بالا بگیره. مردم حتی تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. داستان از چه قراره؟
سپیر داستان از این قراره که روز گذشته استاندار بیروت اعلام کرد تیم شیلیایی که داوطلب شده و داره کمک میکنه به نیروهای لبنانی در جستجو زیر آوارها در محله مارم خایل منطقه جمیزه زیر آواری که از ساختمونها فهمیده جنازه های وجود داره و همچنین این رصد کرده نبض و تنفس و این احتمال رو داده که یک یا بیش از یک نفر همچنان با وجود گذشته بیش از یک ماه زنده باشه زیر آوار. این خبر در لبنان بازتابش خیلی زیاد بود، برای همین بسیاری از مردم تجمع کردن در نزدیک اون منطقه برای که ببینن آیا کسی زنده بیرون میاد یا نه. در حقیقت نوعی امید میداد این اتفاق اگر کسی زنده باشه زیر آوار، اما خب روند آواربرداری بسیار سخت است. ساختمانی که فرو ریخته ساختمان بزرگی بود و مساله بسیار سنگین است. در ساعت‌های شب حالا دلایلی بعضیش اعلام شده بعضیش اعلام نشده، ارتش از تیم شیریایی خواست که محل جستجو رو ترک کنه. گفته میشه به خاطر اینکه آواربرداری خطرناک است، ممکنه ساختمان‌های اطراف بریزند. اما این مسئله باعث اعتراض شد. بسیاری از مردم تجمع کردند و متهم کردند که مقام‌های لبنانی به اینکه جون آدمیزاد براشون مهم نیست و اینکه ممکنه کسی اینجا زنده باشه و اون رو رها کنه، این بسیار خطرناک است. در جریان این تجمع شروع کردن شعار دادن علیه مقام‌های مسئول، از جمله میشل آن رئیس جمهوری لبنان، شعارهایی که ادامه پیدا کرد و این فشارها باعث شد از نیمه شب تیم‌های امدادی باز به منطقه اعزام بشن و روند جستجو شروع بشه و همچنان ادامه پیدا کنه.
ایلیا، بپردازیم به بحث تشکیل دولت جدید در لبنان. مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان شده، اما آمریکا از سوی دیگر میگه که حزب الله نباید در دولت حضور داشته باشه.
بله، این صحبتی است که خانم مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مطرح کرد. اگرچه آمریکا میگه در مورد لبنان داره همکاری نزدیکی با فرانسه انجام میده، اما این صحبت متناقض میشه گفت یا متفاوت هست با صحبت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که گفته بود حزب الله بخشی از نظام سیاسی در لبنان هست که رأی آورده در انتخابات و در پارلمان حضور داره. خب این مسئله همزمان شده با فشارهای جامعه جهانی برای اصلاحات در لبنان، اصلاحاتی که پیش شرط جامعه جهانی برای کمک مالی به لبنان هست. آقای مکرون ضرب العجلی 8 هفته تعیین کرده برای تشکیل دولت و انجام اصلاحات. وضعیت بسیار دشوار هست از لحاظ سیاسی و باید دید این روندها و مذاکراتی که برای تشکیل دولت شروع شده به کجا میرسه.
بسیار سپاسگزارم از ایلیا جزایری همکارمون که از طریق خط اسکایپ همراه ما بود، در مورد آخرین تحولات در لبنان صحبت کردیم و ممنون از شما که همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا. با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.